أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد الفرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. عرض سلام و ادب خدمت خانم هوایان و ابراز خرسندی از اینکه در محضر قرآن کریم در این ایام متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها افتخار حضور داریم و آیات بینات سوره مبارکه تغابن را مطرح میکنیم. آیه که در ادامه مباحث پیشین مطرح شد آیه سوم این سوره مبارکه است. ملاحظه فرمودید که ابتداعاً این سوره با مقوله تسبیح با تمام گستردگی زمانی و مکانی آن آغاز شد، آنگاه انحصار ملک و حمد در حضرت پروردگار با توضیحاتی که دیروز گفتیم، و سپس هو الذی خلقکم، اوست که شما را آفرید، تکیه بر واژه خلق در قرآن علل و فواید متعددی دارد که حضرت حق بازگو می کند که دیروز گفتیم. هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن والله بما تعملون بصیر. یه اشاره این شد به تقسیم انسانها در قبال آموزه های الهی و اینکه انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا که توضیح دادیم. اما این آیه سوم از اساسی ترین آیات قرآن کریم می توانیم بگوییم. نه تنها سوره مبارکه تغابن با یه تنتنه و ابهتی آغاز می شود. خلق السماوات و الارض بالحق، آفرید آسمان ها و زمین را بالحق. خب ابتداء ملاحظه می فرمایید کلمه سماوات و ارض می آید که به بیانی همان گونه که در ما فی السماوات و ما فی الارض هم گفتیم حاکی از فراگیری همه خلقت و آفرینش الهی است. یعنی تمام کائنات را، تمام وجود را و تمام هستی را. اینجا صرفا نگاه به تأکید بر لفظ سما، جمعان سماوات و ارض نیست. البته در جای خودشون این کلمه رو گفتم، هم اشاره میکنم و گفته شد که در قرآن کریم کلمه عرض همیشه به شکل مفرد میآید و کلمه سماوات جمع بسته میشه و علت اون هم روشن است، چون کلمه عرض انحصار به یه فضا و یه محیط خاص دارد که ول عرض وضعها للانام، همانیست که تحت قدمه که زیر پای ما انسان هاست و آدمیان بر روی اون زندگی میکنند. اما کلمه سما معنای گسترده‌ای داره. از این ابر بالای سر ما سما است، اتمسفر زمین 1000 کیلومتر به اصطلاح این شش لایه سما است، و جعلنا السما سقفا محفوظا، و به دنبال اون بریم بالاتر اون چرا که می‌بینیم. لقد زینا السما الدنیا بمصابیح، تمام کیهان و کهکشان و اجرام و ستارگان و سیارات همه سما اند، و فراتر از اون یدبر الامر من السماء الى الارض. عوالم دیگری نه از جنس عوالم مادی که خداوند امور عالم رو تدبیر از آن می‌کند، اونها هم سما اند. کلمه سما به دلیل این که معانی متعددی دارد در قرآن جمع‌بسته میشه، اما کلمه عرض خیر. فرمود خلق السماوات و الارض. اما الان کلمه از سماوات و ارضی که در اینجا به کار برده میشود معادل با همه آفرینش است. خداوند همه خلقت را و تمام وجود و آفرینش را به حق آفریده است، بالحق. این با این که به لحاظ ادبی بر سر کلمه حق آمده است میتواند با سببیت باشد، علیت باشه، یعنی به علت و سبب حق، میتواند با ملابسه و مقارنه باشد، یعنی قرین همراه در مصاحبت با حق. به تعبیر ادبای عرب در معانی چهاردهگانه‌ای که برای کلمه با وجود دارد در لغت عرب، بالحق، قرین با حق، ملابس با حق، همراه با حق. خب این بحث بسیار مهمی است که در این آیه شریف مطرح میشه. من هم توقف میکنم و خدمت دوستان توضیحات بیشتر رو تقدیم میکنم. اما کلمه حق به لحاظ لغوی در لغت که مراجعه میکنیم، حق ای ثبت، به معنای ثابت و پایدار. هر امر ثابت ماندگاری را حق میگویند در کلام عرب، که نقطه مقابل آن چیست؟ و قل جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. هر امر رفتنی، ناپایدار، بی بنیاد، باطل نامیده می شود، نقطه مقابل حق. این به لحاظ لغوی است. یک قدری فراتر از لغت به اصطلاح و به کاربرد هم که مراجعه می کنیم، کلمه حق یعنی یه امری که لازم است، بجاست. یک، دو، ارزشمند و مفید است. سه، پایدار و ماندگار است. یعنی در اصطلاحات با توجه به لغت و اصطلاح سه نکته در کلمه حق وجود داره که اینو دیگه نیاز نیست من کاربردها رو الان بیشتر توضیح بدم، همین مقدار کفایت میکند. این میشه کلمه حق. خب وقتی نگاه میکنیم در کاربرد کلمه حق در قرآن، ذالک بان الله هو الحق، مظهر حق، تمام حق، کمال حق، به تمام معنا حضرت حق است. هو الحق، خداوند سبحان است، اون ذات ثابتی که تمام کمال و فضیلت و ارزش در ذات و صفات اوست، اون ذاتی که وجود او مظهر ثبات و دوام است و بقا است و کل شیء حال کنه لا وجهه و همه چیز حالک و فانی است جز ذات او، میشه حق. ذالک بان الله هو الحق. خوب دقت بفرمایید. و آن چه از سوی خداوند می آید، هر آن چه نسبت به خدا می برد و از سوی حضرت حق می آید، اون هم میشه چی؟ میشه حق. الحق من ربک. خیلی زیباست بیان الهی. الحق من ربک، حق از سوی خداست، از خداست، از خداوند می آید. هر عقیده‌ای که نسبت به ذات حق میبرد میشه عقیده حق. هر گفتاری که بر اساس موازین الهی است و از سوی خداوند گفته او آمده است و صادر شده است و دستور به آن داده شده، میشه حق. و هر عمل و رفتاری که منطبق با موازین الهی است میشه عمل حق. نقطه مقابل آن عقیده‌ای که هیچ دخلی به خداوند ندارد، گفتاری که هیچ سنخیتی با ذات او و تعالیم الهی ندارد و رفتاری که هیچ شباهتی و مانندگیی به تعالیم و فرمان خداوندی نداره، میشه چی؟ میشه باطل. این یه توضیح کلی پیرامون حق و باطل. اما در این آیه شریف سخن فراتر از این هاست. فرمود خلق السماوات والارض بالحق. خداوند سبحان بر اساس یه حق و حقانیت و حقیقتی آسمان ها و زمین و وجود و هستی را آفریده است. برای درک بهتر این معنا باید یه مجموعه ای از آیات قرآن رو کنار هم بچینیم تا دقیقا متوجه بشیم به چه حقیقت مهم و عظیمی خداوند سبحان در قرآن اشاره می کند. حقیقتی که عرض می کنم اساسا تقسیم انسان ها، فلسفه وجود، ماندن و ماندگاری انسان، جنس و نوع زندگی بشر رو این آیه شریفه تعیین می کند در روی زمین. این که انسان ها از کجا هستند و به کجا می روند و چرا آمده اند و بالاخره اون سه سوال اصلی چیستی، چرایی و چگونگی که در مورد انسان وجود داره، در این آیه شریفه حضرت پروردگار گویا لابلای این کلمه زیبا داره مطرح میکند و بازگو میکند که با کنار نهادن دیگر آیات شریفه قرآن این مفهوم به زیبایی خود نمایی میکند. خب در آیات قرآن وقتی بررسی میکنیم میبینیم در باب آفرینش مجموعه وجود هستی من جمله انسان، بله تأکید بر انسان خواهد بود، در ادامه هم تأکید رو میبرد ذات حق روی انسان، لذا در ادامه آیه میفهمد و صبرکم فأحسن صورکم و شما رو تصویر بخشید و چه نیکو شما رو صورت داد، بحث میاد رو انسان متوجه میشه، اما ابتداعا کلی مطرح میشه. وقتی نگاه میکنیم در قرآن عزیزان 4 عنوان به شکل سلبی از آفرینش الهی و خلقت خداوند سلب میشه. خوب دقت بفهم بود، خیلی مهمه. من یک به یک عناوین رو مطرح میکنم و آیات رو هم از هر کدام از این عناوین یه آیه مطرح میکنم که دقت و عنایت بفرمایید. گاهی در بعض از آیات شریفه قرآن داریم و ما خلقنا السماء والارض باطلا، ما آسمان و زمین رو به باطل نیافریدیم. الان توضیح دادم باطل رو، یعنی امر بی ثبات، امر غیر ارزشمند، غیر ضروری. لذا کلمه باطل رو ما در پارسی اگر ساده ترین ترجمان رو بخوایم برای اون مطرح کنیم میگیم چی؟ امر بیهوده. باطل یعنی بیهوده، امری که هیچ ارزشی ندارد و بیهوده است و فانی است و ناپایدار، این میشه باطل. ما خلقنا السماء والارض باطلا. بعد در بعضی از آیات دارد ذالک ظن الذین کفروا، این گمان کافران است که گمان میکنن این خلقت یه خلقت بیهوده پوچ و بی اساس است. خیر، این خلقت باطل نیست. خوب دقت بفهمید، این عنوان اول. عنوان دوم به زیبایی مطرح میفهمد افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، سوره مبارکه مؤمنون. آیا شما گمان میکنید که ما شما رو، این وجود رو عبث آفریدیم و شما به سوی ما بازگشتی ندارید؟ در جای خود اشاره کردیم کلمه عبث، عین به سیث نقطه به تعبیر ما، یعنی کاری که ممکن است با درایت و حکمتی شروع شود یا آغاز خوشی در اون و تلیعه درخشانی داشته باشد، اما راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، اما ادامه پیدا نمی کند، میانه کار رها میشه. یه پروژه‌ای رو میبینید با چه مسائلی، تدبیری، بررسی، هندسه‌ای، نقشه‌ای، پشتوانه‌ای شروع میشه، اما میانه کار این پروژه میماند، تعطیل میشه، متوقف میشه سالها. این میشه عبث در تعریف لغت عرب و قرآن. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا گمان میکنید خداوند شما انسانها رو آفریده است و میانه کار ولتون کرده است راها؟ آیا شما گتره اید تو آفرینش؟ ایحسب الانسان ان یترک السدا، آیا انسان گمان میکند که او را آفریدیم بعد راهایش کردیم میانه راه؟ خیر، چنین چیزی وجود ندارد. و انکم الینا لا ترجعون، بعد چگونه این ادامه مسیر شما شکل میگیرد؟ در ادامه آیه میگد این نیست مگر به رجوع الالله، که حالا در ادامه توضیح خواهم داد. این عنوان چندم. دوم، یک، باطل نیست این آفرینش و خلقت شما. دو، عبث نیست. سومین واژه‌ای که میبینیم کلمه لا عبث، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، ما این آسمان زمین و اون چه بین آسمان و زمین است، شما انسان‌ها رو، همه این وجود رو به لعب نیافریدیم، ما لاعب نبودیم. لعب یعنی چه؟ یعنی بازی، به خصوص بازی‌های کودکانه، اللعب للصبيان، بازی های کودکانه، همین که بالاخره ملازم میکنید یه مجموع اسباب بازی رو به این بچه میدید، این کودک میدید براش هم لازمه، شروع میکند بر خودش چیزی میسازد، غیره ای نمیدونم، این پازل ها، لگوها، اینها رو میدید میسازه، چیزی میسازه و بعدم که بازیش تموم میشه لگد میزنه، همه رو پراکنده میکنه، میپاشد تمام غیره. لعب یعنی یه کاری که جنبه بازی دارد، یه هدف نهایی پایانی در این کار دیده نمی شود، یه هدف بلندی نداری این کار، نمی شود. و ما کن نالاعبین، ما این وجود رو برای بازی نیافریدیم، برای قدرت نمایی نیافریدیم، بلکه در پس این قایتی است، هدفی است، فلسفه ای است که در پس این آفرینش و آفرینش شما انسان ها وجود دارد. این عنوان چندم که سوره انبیاء آیه 16 هم مطرح میکنند. سه عنوان، چهارم این عنوان، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. لهو، اگر ما میخواستیم این آفرینش رو به لهو بیافرینیم، خودمون بلد بودیم که در ذات این آفرینش و ابتدا اون برنامه لهو رو جاری کنیم، نگذاریم که شما انسان ها بخواد لاهی باشید و لهو کنید. کلمه لهو چیست؟ به معنای امری که موجب سرگرمی میشود، امر سرگرم کننده میشه لهو. لهو چیزی که باز میدارد انسان رو، الها کم و تکاثر، تکاثر شما را باز داشته است، زرندوزی شما را باز داشته از مسیر و هدف و راه‌هایی که باید بروید. میدانید مراقبید یا نه؟ الها به معنای باز داشتن، الهت بنی تغلبن ان کل مکرمت قصیدتون قالها امر ابن کلثوم. چقدر زیبا گفته است این شاعر. قبیله بنی تغلب رو سرگرم کرد، یک قصیده امر ابن کلثوم گفته بود که جزو معلقات سبعه بود، اون هفت شعر اونچنانی عرب. این مردم به این شعر پرداختن و دیگه باز ماندن، نه ادیبی در بین اینها اومد، نه شاعری اومد، نه توانمندی آمد، و ماندند از راه. یعنی ماندن، سرگرم شدن، به تعبیر دوستان در بیان مثلا غربی و انگلیسی اون انترتینمنت، یه چیزی که جنبه سرگرمی داره. حالا سرگرمی ما میگیم مفید یا سرگرمی غیر مفید، تقسیماتی براش داریم. فرمود این آفرینش جنبه سرگرمی نداره. خداوند نیومده از باب این که بالاخره میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، یه چیزی به آفریند و به فرشتگان نشان بدهد و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، اونها هم چف بزنن بگن آقا ما هم هستیم، اجازه میده ما باشیم نباشیم. نه، این بازی ها نبوده، این سرگرمی ها نبوده است، بازی نبوده است، عبث نبوده است و باطل نبوده است، بلکه خلق السماوات والارض بلحق. این چهار تا عنوان میرن کنار، جاشون چه عنوانی میاد؟ کلمه حق میاد. تمام این آفرینش مبتنی بر حق. خب حالا ببینید با این واژگانی که گفتیم، با واژه باطل، بیهوده، عبث، کار بی پایان، لعب، بازی که هیچ هدف و نهایتی در انتظار اون به شکل منطقی بلند و فاخر وجود ندارد، یا لعب یک کاری که جنبه بازدارندگی و رسیدن به هدف نداره، مشخص میشه مراد از کلمه حق و تأکید بر کلمه حق در این آیه شریفه و مانند اون در اصل وجود اینه که این آفرینش را خداوند آسمان ها و زمین و شما انسان ها رو قایتمند و هدفمند آفریده است. یه هدف ثابت پایدار ارزشمندی برای وجود شما انسان ها دیده می شود. شما در این خلقت سرگردان و متحیر نیستید. شما به گونه ای نیست که تو این آفرینش اومده باشید و معلوم نباشد چرا روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا اومدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. شما انسان ها به یه قایت و هدفی در این وجود آمدید، کما اینکه تمام اجزاء این هستی این چنینند. ذره ای در جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود. خداوند سبحان تمام اجزاء وجود رو هدفمند و قایتمند قرار داده است. خب حالا اینو توضیح میدیم در ادامه بیشتر خدمت دوستان، و این مقدمه برای آیات بعدی انشاءالله. اما تجلی این حقانیت آفرینش، جلوات این حقیقت آفرینش، از نقطه صفر آغاز میشه تا نقطه صد، یعنی از اصل نقطه اول خلقت و آفرینش الهی این حقانیت دیده میشه. چطور؟ جناب موسی رسید مقابل فرعون، بعد این فرعون گفت شما کی هستی؟ گفت انا رسول رب العالمین، ما و آی اخوی فرستادگان خداوندیم. و گفت رب العالمین کیست؟ و ما رب العالمین خورده نیست، پوشیده نیست، رب العالمین کیه؟ گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اون پروردگاری که ما از سوی او آمده ایم، اون کسی است که اعطا کل شیء خلقه، هر پدیده ای رو حضرت او تمام داشته های لازم، تمام توانمندی ها و ظرفیت های لازمی را که ضروری خلقت بوده است و در مسیر حرکت این پدیده لازم بوده است به او داده است و طراحی کرده است. هر پدیده‌ای در خلقت برای اون غرضی و هدفی که به سوی اون حرکت میکنه مجهز شده، تمام نیازمندی ها به اون داده شده، تمام ظرفیت های لازم به هر پدیده‌ای داده شده است. از کوچکترین ذره شما بگیرید الکترون و پروتون و نوترون بگیرید، ریزترش کنید، کوارک ها رو بگیرید، ریز ذره ها رو بگیرید، در کوانتوم همه اینها رو بگیرید، تمام این پدیده های خلقت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، خداوند بر پدیده ای اون نیازها، توانمندی ها و ظرفیت های لازم رو داده است. سپس ثم هدا، او را در مسیری که بناس انجام وظیفه کند و حرکت کند و به پایان و غایت برسد قرار داده است. خیلی عجیبه این جمله جناب موسی که خداوند بازگو میکند که هم مرحله تجهیز در خلقت رو مطرح میکنه، هم استمرار آفرینش را که ثم هداست که باز توضیح میدم محضر بارک. خب این پس نکته اول، خدا اگر هر وجودی را آفریده است، یعنی جلوه حقانیت آفرینش الهی بر اساس توحید خداوندی و ظهور و بروز صفات حضرت حق در وجود دیده میشه که آفرینش مبتنی بر تقدیر، تسویه و حکمت است. یعنی الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، خداوندی که خلق فسوا، همه چیز رو تسویه کرده است با سینه، یعنی سامان داده است، موزون آفریده است. دیگه نمیخوام اینجا وارد این بحثا بشم محضر بارکتون. هر پدیده ای رو که نگاه میکنید عزیزان، به لحاظ درونی اجزاء اون یه پیوند و نظم درونی با هم دارد. این پدیده رو با پدیده دیگه نگاه میکنید، یه نظم میان پدیده ای در میان اجزاء خلقت میبینید. کل نظام رو نگاه میکنید، به قول دوستان یک هارمونی کاملی دارد که بالاخره اینتگریشن از اون تعبیر میکنیم در مدیریت. اون حالت کلی و نظم جامع رو میبینیم که میان تمام این اجزا دیده میشه. یونیفیکیشن دارد، کوردینیشن دارد، اینتگریشن دارد. سه مرحله رو مشاهده میکنید در تمام اجزا خلقت و آفرینش. این ظهور حقانیت خداست و صفات الهی در اصل خلق و آغاز خلقت که در تمام پدیده ها یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار. شروع میشه توحید الهی و جلوات صفات خداوند و حقانیت الهی در اصل طراحی خلقت و آفرینش. خب این خلقت با حق آغاز میشه، پایانی برای این خلقت متصور است، یعنی تمام این پدیده ها و الله. و الان در آیه شریفه قاری بزرگوار می خوند پایان آیه را، و الیه المسیر، و الیه المسیر، سیرورت خلقت و گردش آفرینش به سوی اوست. دیگه در آیاتی که همه بلدیم الا الله تسیر الامور، الامور الف و لام میاد، جمع میاد، همه چیز رو در بر میگیرد. در مورد انسان نگاه میکنید میبینید که و الیه ترجعون، و رجوع الله رو مطرح میکند. یعنی این خلقت یه پایانی براش وجود داره، یه هدف گذاری شده که این خلقت هر پدیده‌ای در مسیری با داشته های خودش حرکت میکند که به اون نقطه تکامل لازم پیشبینی شده برسد. نام این چیست؟ ادامه فرمایش حضرت موسی است، ثم هدا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این میشه مقوله هدایتی که میگیم عزیزان در قرآن، یعنی خداوند آغاز کرد، پایان رو هدفمند قرار داد. حالا از این آغاز تا پایان همه پدیده ها با تمام حقانیت، طراحی الهی در حال حرکت. نام این چیست؟ هدایت الهی. پس هر پدیده با حق ایجاد شد، با تمام تقادیر، مقادیر، اندازه‌گیری و کل شیء عنده به مقدار، ما هیچ بی‌حسابی، بی‌کتابی، بی‌نظمی، آنارشیسم در خلقت الهی نداریم و وجود ندارد. پایان و غایت یعنی این نیست که معلوم باشد که به کجا چنین شتابان. همه پدیده ها کاملا مشخص است که پایان و غایت اونها چیست. سرآمد اونها در مورد انسان در قسمت بعدی کاملا مشخص، انا لله و انا الیه راجعون. پایان این انسان هم مشخص است. داخل پرانتز عرض میکنم، یعنی این انسان معلومه که چرا اومده است اینجایی. وقتی سوال میکنیم از دوستان عزیز که قرآن میگوید انسان چرا آفریده شده است، همه بالاتفاق یه آیه رو میخونید و میگید چی؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما این جن و انس رو نیافریدیم لیعبدون. بعد سوال میکنن، شبهه میکنن این دوستان جوان ما، میگن یعنی چی؟ یعنی خدا انسان رو برای نماز روزه آفریده است؟ نه، معلومه. بالاخره روز اول که اینها صحبتش نشد گفت انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء کلها. بحث علم بود نه بحث عبادت. این عبودیت مراد از اون عبادت نیست، نماز و روزه نیست، عبودیت نه عبادت، یعنی بندگی است، عبد شدن است. این انسان آفریده شد که به مقام عبودیت برسد. مقام عبودیت چیست؟ یعنی به جایی برسد که از تمام وجود خیش تهی و از اسماء و صفات الهی مملو و سرشار شود. به جایی برسد این انسان که قائم مقام و نائب مناب الهی در آفرینش و در خلقت در میان تمام پدیده ها و موجودات شود. همان که روز نخست گفت نی جا الون فل ارض خلیفه، جانشین خداوند باشد. حالا ذات الهی که جانشین نداره، این جانشینی به خلافت در چیست؟ در اسماء و صفات الهی. این آفریده شد این انسان که در حد بشری علیم باشد، قدیر باشد، حکیم باشد، لطیف باشد، خبیر باشد و و و و برید. منهای اون صفاتی که خاص خداوندی است، معبود بودن، جبار بودن، متکبر بودن که صفات خاصه الهی است. این ظرفیت رو خدا به این موجود داد، به هیچ موجودی چنین ظرفیتی رو ذات حق نداد. این انسان به جایی میرسد که صفات و اسماء الهی در وجود او متبلور میشه و بعد میتونه خداگونه کار کند در این آفرینش. ان الله تبارک و تعالی عبادا اذا ارادوا اراد الله. خداوند بندگانی در این خلقت دارد که رسیدن به اون غایت و هدف خلقت، وقتی اینها اراده می کنند چیزی را، خدا همان را اراده می کند. عیسی مریم، تو مرده را زنده می کنی به اذن من، تو کور مادرزاد را درمان می کنی، بینا می کنی به اذن من، تو برس را درمان می کنی به اذن من، تو از این گل پرنده می سازی، به پرواز در می آوری، جان به او می دهی به اذن من. این میشه انسانی که متصف به اسماء صفات محیی است، شافی است. این انسانی است که رسیده است و صفات خدا در وجود او جلوه‌گری میکنه. این غایت وجود انسان است عزیزان، این پایان وجودی، مرزهای پایانی وجود انسان اتصاف به صفاتی است که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون داره مطرح میکند و حقانیت وجود انسان در آفرینش دیده می شود و مشاهده می شود. داخل پرانتز بود، برگردیم به بحث. خب فرمود خلق السماوات والارض بالحق، آسمان ها و زمین رو، تمام خلقت رو بر اساس حق و حقیقت آفریده. چه نقطه آغازین اون که جلوه این حقیقت در توحید الهی است، چه در استمرار که این حقیقت در کجا دیده میشه؟ در هدایت، حضور پیامبران الهی، حضور وحی، تنزیل، ارسال رسل و انزال کتب به تعبیر قدما. مقوله هدایت رو برای بشریت، یعنی راه و مسیر را تا پایان و هدف نشان دادن، بعد خود اون هدف رو مشخص کردن که عالم قیامت، عالم بازگشت و رجوع به حضرت پروردگار و تازه رو شدن حقیقت‌هایی است که انشالله میرسیم فردا، پس فردا میرسیم این مباحث رو میخونیم. بارها محضر مبارکتون عرض کردم یه کتابی رو ملاحظه میکنید، نویسنده اومده دو صفحه، سه صفحه اول کتاب یه چیزی نوشته، بعد کتاب شروع میشه، نام اون دو صفحه چیست؟ در فارسی میگیم پیشگفتار. قدیمترا در فارسی میگفتن دیباچه. دیباچه در کلام عرب چی میگیم؟ تمهیدون، مقدمتون، مقدمه است، تمهید است. در انگلیسی میگیم اینترداکشن، این مقدمه، این چند صفحه. بعد خود کتاب شروع میشه 700 صفحه، 800 صفحه، 1000 صفحه. مطالب بعدی میاد. عزیز من، جان برادر، تمام زندگی انسان در این دنیا مقدمه ای برای کتاب حیات او بیش نیست و تمام زندگی ما تازه شروع میشه بعد از برون رفتن از این دنیا. ره رو به منزل عشقی مز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، اما تازه ادامه مسیر اصل حیات ما رو نشان میدهد که دیگه بقا و جاودانگی و با حضرت احدیت به ابدیت پیوستن و تمام ظهور و بروز صفات الهی رو لمس کردن، دیگه اینها در اون عالمی است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. دیگه مقام اندیت و قرب جوار الهی و بقیه مسائلی که باید در جای خودش انشاءالله فرصت میشه در این آیه شریفه مقداری که در این سوره مطرح میشه در این آیات بازگوهایی کرد. خب این به بیانی خلق از سماوات و الارض بالحق، حقانیت آفرینش نقطه آغاز اون، استمرار اون و پایان اون به اصطلاح در این وجود و در هستی، تمام جلوه صفت حقانیت الهی در اون دیده می شود. به دنبال اون فرمود و صورکم فاحسن صورکم. یک بار سخن از انسان آمد، ابتداعا کل خلقت، بعد فرمود صورکم و شما را تصویر داده است. فاحسن صورکم و این تصویر شما را به نیکویی تصویر داده است. این نکته لطیف را اول بگم، بارها در قرآن میبینیم خداوند تمام آفرینش رو یه طرف مطرح میکنه بعد انسان رو طرف دیگه مطرح میکند. این خیلی مهمه، خیلی عجیب است. یعنی سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، نشون میدیم آیاتمون رو بین انسانها، فی الآفاق در تمام هستی و فی انفسهم و در جانهاشون. یعنی تمام هستی یه طرف، جان و وجود و نفس انسان یه طرف. عجیب. و فی الارض آیات للموقنین، و در این زمین و در این آفرینش طبیعی نشانه هایی است برای اهل یقین. و فی انفسکم افلا تبصرون، و در جان های خودتون آیا بینایی و بصیرت پیدا نمی کنید؟ یعنی خدا طبیعت را یه طرف مطرح می کند، وجود و جان انسان رو یه طرف مطرح می کند. یعنی یا آفرینش بالاخره بیرونی به لحاظ وسعت گسترده، اما یه وجودی و یه آفرینشی رو مطرح می کند که تمام اون آفرینش بیرونی خلاصه میشه، میاد تو وجود این انسان قرار میگیرد. تعریفی که دارن حکما برای سیرورت الانسان عالمن عینی مزاحیان للعالم عالمن عرض به خدمت مزاحیان للعالم العینی مشابه عالم بیرونی، از همینجا گرفته شده است. بالاخره ببینیم خداوند تمام آفرینش رو یه سو مطرح میکند، بعد انسان رو، خلق از سماوات و الارض بالحق، بعد و صورکم و خدا شما را تصویر داد. این صورکم که بارها در قرآن اومده است، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، این تصویر دادن نه مراد صورت بخشی است، نه وجه و رو و چهره انسان. این تصویر یعنی تمام وجود شما. تصویر یه پدیده رو که میکشید تمام وجودش رو تصویر کردید. مصور کسی که نقش میزند، هو الله الخالق الباری المصور، خداوند مصور است، تصویر داده است. مراد از این صورکم نه فقط بعد جسمانی و صورت انسان است و وجه و چهره، نه، تمام وجود. صورکم، خدا شما رو وجود بخشیده است، صورت داده است، هستی داده است. فاحسن صورکم، و چه نیکو به شما صورت داده است. همینجا واقعا نمیتونم من نگم و بر این مژده گر جان فشانم رواست، جاش اینجاست. وقتی انسان برمیگرده به خودش و وجود خودش رو، طراح اون رو خدا میداند و وجود خودش رو طراحی شده خدا میداند، وجود خودش رو نقش الهی بر بوم آفرینش و هستی میداند، این چه شادمانی و انبساطی است. وجود خودش رو تبدل انواع نمیدونه، نظریه داروین نمیدونه. وجود خودش رو گوریل های هوشمند تیلور 1906 کلاسیکا نمیدونه، بلکه وجود خودش رو نقشی میبیند که به دست نقاش آفرینش بر پرده هستی شکل گرفته است. دیگه چی بگه انسان؟ انا لله، تمام وجود او آثار صنع و خلقت و تصویرگری حضرت پروردگار است. فرمود و صورکم، خدا به شما صورت داد، تصویر داد به شما، رو هستی داد، هویت و شخصیت داد. فاحسن صورکم، و چه نیکو کرد این صورت. اجازه بدید بالاخره اینجا وصف العیش، نصف العیش، یه قدری من بپردازم به این حسن تصویری که خدا برای انسان میگوید. در قرآن وقتی نگاه میکنیم به هر دو بعد انسان، یعنی بعد جسمی و بعد روحی انسان، این حسن تصویر رو حضرت حق به رخ میکشد و مطرح میکند. یعنی دو بعد وجودی که ما انسانها داریم. به لحاظ ظاهری نگاه میکنید، لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، سوره مبارکه مؤمنون آغاز میکند. این انسان رو از عصاره و چکیده ی از خاک آفریدیم. حالا اون فرد اول رو، آدم را، ابوالبشر رو به اصطلاح ما، مستقیما از خاک آفریدیم. اما این فرزندان اون رو غیر مستقیم، بالاخره من سلاله من طین، این سلاله طین رو تبدیل کردیم. ثم جعلناه نطفه، شد یه نطفه، یعنی اسپرماتوزوئید اومد و یه اوولی اومد و یه لقاحی شکل گرفت و این تخمک بارور و این فولیکول، و بالاخره اومد مسیر خودش رو طی کرد، وارد عرض به خدمت اون رحم شد. فی قرار مکین قرار گرفت، در مطمئن ترین جای ممکن قرار گرفت این نطفه ای انسان. خب این نطفه تجزیهش میکنید میشه 22 عنصر از عناصر جدول مندلیوف و خاک، که همه اینها در خاک دیگه، این نطفه خاکه دیگه، من نطفتن. خب این رو از این نطفه قرار دادیم این انسان رو. بعد ادامه میدهد، این نطفه رو علاقه کردیم، این پلیت شد و شد امپلیتیشن و به دیواره رحم قرار گرفت و دیگه بگذریم از اینها. بعد میفهمد این علاقه مزقه شد و این تبدیل شد به بافتهای گوشتی و بافتهای استخوانی، و این آیات تمام میکند. یعنی تمام تطور و شکلگیری جسم انسان به جنین رو قرآن مطرح میکنه. بعد میفهمد ثم انشأناه خلقا آخر، بعد ایجاد کردیم برای او یه خلق دیگری غیر از اینی که تا الان بود، نه این نطفه و علقه و اینها، یه چیز دیگه بهش داریم براش آفریدیم، که اون چیست؟ جان و روح انسانی است. خداوند اشاره میکند این دومی رو بهش دادیم، شد دو پاره و دو وجود. بعد به اینجا که رسید، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. اینجا دیگه به تعبیر ما از حضرت باری تعالی پوزش میطلبیم، همیشه این تعبیر رو به کار میبرم، دیگه اینجا خدا برای خودش کف زد، به خودش تبریک گفت. روزی که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. صورت نیافریده چنین صورت آفرین، بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین. تبارک الله احسن الخالقین. و اینجا ببینید احسن الخالقین، اگر احسن الخالقین اینجا خداوند به خودش میگه، پس این پدیده‌ای که آفریده باید چی باشه؟ احسن المخلوقین باشه دیگه، که اینجا میگه احسن الخالقین. فرمود صورکم فاحسن صورکم، این رو در احسن الخالقین میبینیم، این حسن رو در رابطه با جسم انسان و در رابطه با جان و روح انسان. خب در پدیده های مادی خلقت و در موجودات روی زمین، موجودات جنبندهی که جان دارند نگاه میکنیم، انسان متمایز با بقیه. قدما میگفتن حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستقل قامه. اساسا در میان تمام این پدیده ها به لحاظ موزون بودن و شکل ظاهر و حرکت انسان منحصر دیگه، هیچ پدیدی مثل انسان حرکت نمی کنه در میان حیوانات، در میان این جانداران روی زمین ایستاده بر روی دو پا. چه توازنی خدا در این وجود قرار داده است. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. انسان تو چرا مغروری به پروردگار، چرا فریفته میشی تو؟ خدا میگه تو را در موزون ترین و متعادل ترین شکل آفرید. عزیزان صاحب نظر من در انجمن هستند به حمد الله، و بالاخره آقا وقتی این آناتومی رو نگاه میکنید، این این کمربند شانه، این کمربند لگنی، این تقارن، این توازن، این پیچیدگی، زیبایی و ظرافت ها، این که حتی در جسم انسان نهفته هست متحیر میمانیم. گاهی قرآن ما رو ارجاع میده به این زیبایی ها. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین. علم نجعل له عینین. عینین یعنی چی؟ یعنی دو چشم. رو چشم تأکید میکند. وقتی به ناز زیبایی های بهشت گفته شود، خدا در مقام زیبا شناسی بر چه عنصری تأکید میکنه؟ بر زیبا رویان بهشت. حور عین، بر چشم تأکید میشه. علم نجعل له عینین. خداوند این دو چشم رو به انسان داده است. خب زیبایی چشم رو چگونه خدا آفریده؟ منهای ساختار درونی و تقسیمات و کارکرد و فرایند و اینها، فیزیولوژی چشم جای خودش. چه زیبایی خدا به این چشم انسان داده است عزیزان؟ واقعا این چه عنصری است در وجود ما انسان ها؟ که به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. این چشم واقعا جلوه زیبا و این که آفرینش در این چشم خلاصه میشه، فشرده میشه و دیده میشه. خب کاری که چشم انجام میدهد چیست؟ نگاه میکنه، ابصار، فرایند ابصار و بصیرت و دیدن. حالا این نگاه رو، الله اکبر، نگاه میکنید، نافذترین اثرها رو در دیگران میگذارید، از هر جنسی که بخوایم. گاهی نگاه نگاهی است که تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است. ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. گاهی نگاهی است که مغز و استخوان انسان رو میسوزاند این نگاه. گاهی نگاهی است که این پدر داره به فرزندش نگاه میکند، حرکت میکند، قدم میزند، در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود نظر الیه نظر آیسن من. اون که در مختل در مورد حضرت سید و شهدا و علی اکبر داریم میگیم. یه پدر نگاه میکنه، این نگاه، این چیه تو این نگاه؟ نگاه پدرانه، این چیه توش؟ اون نگاه عاشقانه، چه فرقی داره این چشم با این چشم و این کار کردی که داره انجام؟ یه نگاه میکنن، نگاه عاقلا در سفیه، نگاه تحقیرآمیز. یه نگاه میکند، نگاه اعجابی، تعجب انگیز. یه نگاه میکنیم، پشت این نگاه بهش میگن ریبه، نظر ریبه در روایات و در متون ما. یعنی چی؟ نگاه شهوت انگیز، نگاه شرارت آمیز. این نگاه میکند، برانداز میکنه، حریف اومده رو دوشک، اینم اومده یه نگاهش میکنه که قد و بالا بر و بالاشو ببیند، ببینه چطور میخواد زیر خمش بگیرد، دخمش بگیرد، درختکنش کند، فتیلاشو بگیرد، عرض به خدمتون بسکشش کند و این چطور میخواد این رو ضرب فنی کنه، کارو تمام کند، همه چی رو بررسی میکند تو دوشک. این نگاه براندازانه است. این چیه این چشم؟ این چه اعجازی تو این چشم انسان وجود داره؟ علم نجعل له عینین. حالا از گوشه این چشم گاهی یه قطره آبی هم میاد، یعنی یه قدرتی تعبیه شده است به نام قدرت اشکی. بعد از اینا یه قطرات آبی ترشح، یه بخشش میره تو حفره بینی، یه بخشش میاد رو گونه میغلطه، چون عبور میکنه در صورت به دامن میفته، لذا به او عبره میگویند، عبرات، عبره میگویند، چون عبور میکند میاد. بعد این اشک رو که یه ساعت قبل ریختید با اشک بعدی میایی میزنیم تو آزمایشگاه، مولکول‌هاشو بررسی میکنیم، پژوهش شده، کار شده، تحقیق شده، که میگم خدمت دوستان دیدم، من این تحقیقات خارج از کشور دیدم، اصلا میبینیم تمام این مولکول‌ها ساختار مولکولیش متفاوته، این عشق با اون عشق. یعنی این آبی که از چشم اومده، این عشق چی بوده؟ عشق غم، ماتم، اصلا مولکول‌هاش فرق داره. عشق بعدی عشق شادی بوده، شوق بوده، اصلا این شکل دیگه ای ساختارش، اصلا به طور کلی از همون قدرت اشکی آمد، از همون مسیر آمد، اما ساختار دیگه ای مولکولی دیگه داشت. این اشک رو نگاه میکنید، اشک تمساح. این اشک رو نگاه میکنید، اشک حسرت. اون اشک دیگر رو نگاه میکنید، آه همینطور اشک اشک اشک. این همین چشمه. علم نجعل له عینین. حالا این و حلوم مجر را باید ادامه بدیم، این مثنوی 70 من کاغذ شود. و لسانن و شفتین، و به این انسان لسان دادیم و شفتین دادیم، زبان و لبها رو دادیم. چرا رو این قرآن تأکید میکند در حسن وجود انسان و زیبایی انسان؟ و صورکم فاحسن صورکم. خب بالاخره مهمترین ویژگی که خدا به انسان داد یه دستگاهی است به نام دستگاه زبان، یعنی الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این انسان یه موجودی است که قدرت بیان داره، قدرت تکلم داره، قدرت بازگو کردن داره و پیچیده ترین دستگاهی که در وجود انسان هست دستگاه زبان عزیزان، نه ابزار تکلم ها، دستگاه زبان رو دارم عرض میکنم. زبانشناسان در دانش زبانشناسی میگن که اولین کارکرد زبان ابراز مافی الضمیر است، یعنی هر چی شما میخواین تو وجودتون میتونید ابراز کنید. می نشینه محضر جناب عالی میبارتون و شروع میکنه توصیف کردن حالات خودش رو. اون چنان زیبا برای این پزشک حالاتشو میگه که دوست محترم پزشک من دیگه سونوگرافی هم نمیده، طب و تصویرم به کار نمیگیره، اسکن هم نمیکنه. میگه آقا این درمان شما دردت اینه، درمانم نسخت بگیر برو. اون چنان زیبا میتونه حالاتشو انسان بگه در همه زمینه ها، علمه البیان. حالا دستگاهی که این بیان رو به ظاهر نشون میده، این بولش هم بگم، و در این حالی که این زبان میتونه مافی الضمیر رو ابراز کند، میتواند مافی الضمیر را پنهان کند با همین زبان، با همین زبانی که عالمی را یک سخن ویران کند، روباهان مرده را شیران کند. خب خدا به انسان دستگاه تکلم داده برای اون، ابزار تکلم داده برای این انتقالات زبانی و لسانن و شفتین. نقش زبان، همین زبانمون، نقش زبان درون دهان و لبها در تکلم و در بازگو کردن و انتقا. و شما ببینید از آغاز سخن محضر مبارکتون شروع کردیم تا الان مطالب در حال گفته شدن. این مطالبی که شما دارید میشنوین چی عزیزان؟ بازدم آقای انصاری است، بازدم انصاری است که از لابلای تارهای صوتی او بیرون میاد و شما دارید اونها رو میشنوید. یه بازدمه، یه پفه، یه هوایه. اینا هواست که از لابلای تارهای صوتی میاد بیرون، اصوات میشه، بعد توسط دهان، پیشکامی، پسکامی، تقسیمات هشتگانه‌ای که داره، بعد زبان، لب تبدیل میشه به کلمه و کلام و جناب‌عالی و عزیزان با گوش بیرونی و میانی و درونی استماع میکنید، بعد منتقل میکنید به ادراکات خودتون. لا اله الا الله. این زبانه که شکل میده. لذا میگیم بعضی از اذکار شفوی هند، یعنی شما بگید الله اکبر، لباتو نگه دارید. خب نمیتونیم بگیم دیگه الله اکبر، اما میگید لا اله الا الله. بعضی از اذکار اصلا نیاز به لب نداره، شفوی نیست، لسانیه. لا اله الا الله لب تکان نمیخوره، اما بعضی از اذکار لب تکان و لسانن و شب. چه معجزه ای رو و چه عظمت و حسنی رو خدا در وجود انسان با همین لب و زبان و با همین تارها و با همین دستگاه تکلم قرار داده است. بعد به دنبال اون و هدیناه و نجدین میاد به قسمت بعدی و بعد روح رو مطرح. این مال جسم بود، این حسن جسمی انسانه. من یه مختصری یه قطره رو عرض کردم محضر مبارکتون بر اساس آیات. حالا میره سراغ حسن دوم انسان. حسن دوم انسان چیست؟ یسالونک. همینجا محضر مبارک دوستان سوره اسراء رو گفتیم. و یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. سوال میکنن پیامبر از تو در مورد روح، بگو روح که از عالم خلق نیست، از عالم امر است. ایکس وای زد نداره روح، این ابعاد سگانه فیزیکی رو نداره، چهارگانه نداره. روح، روح یه چیز دیگه است. ان نفس فی وحدتها کل القوا. خداوند در این نفس و در این روح شما انسان‌ها قدرت نمایی کرده است. تا الان که بنده خدمت عزیزان نشستم، همه دانش‌های بشری رو در مورد روح بریزیم رو هم، یه کتاب هزار صفحه‌ای نمیشه. یه کتاب هزار صفحه‌ای نمیشه. آقا آرتور گایتون فیزیولوژیش سه جلدی سال 62 ما میخواندیم، این چاپ هشتم انتشارات گلچهر بود. بالاخره سه جلدش، هر جلدش هم 600 صفحه است، 2000 صفحه است، یه دوره کامل فیزیولوژی. خب این همه کتاب، تألیفات غیره دیگه کار شده، اما در مورد روح انسان نه، کاری نشده. آقا شده انسان موجوده ناشناخته. الکسیس کارل به اینجا کشیده در مورد روح. یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی اما و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خیلی کم میدونید، خیلی کم دانشتون و آگاهیتون در این حوزه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. حالا عظمت این روح رو خداگاه در آیات بازش میکند، این روح انسان رو، این روحی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایمان روح انسانه که انسان رو در نکوترین و زیباترین شکل و قوام جان و روح انسان رو قرار دادیم. این نفس و روحی عزیزان که وسعت، پهنا و برد اون رو کسی نمیتواند تصور کنه. یه وقتهای خدا این رو بازش میکنه، برای بعضی از انسانها گستردش میکنه. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. اگر کسی باز کنه خدا این صدر و جان او را، دیگه این بر نور میره، با سرعت نور میره دیگه. این یه اصلا جور دیگه میره این انسان. طیران مرغ دیدی تو ز پای بست شهوت به در آی، تا ببینی طیران آدمیت. به کجا میرسه این انسان؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. چه وسعتی داره جان و روح انسان. اینو من گاهی سر کلاس به دوستان، همین کلاس دکتری دانشگاه فردوسی هفته قبل به دوستانم میگفتم در مقایسه چهارگانه انسان و اینها، در درس فلسفه مدیریت اینها بهشون عرض میکردم به دوستان این بحث رو، که اعتقاد من اینه میلیون ها میلیون بوعلی به دنیا آمدند، یه بوعلی مرد. یعنی چی؟ یعنی اکثریت بشری و جامعه انسانی کشف نمی کنن، برون نمی آورند اون توانمندی های نهفتهی که خداوند در روح، جان و نفسشون قرار داده. آرک دست نخورده میره زیر خاک، میره بهش درا، میره بهش درزای مشهد، تموم میره، تمام میشه، با روح میره، منتقل میشه از این عالم و به کار گرفته نمیشه. نمیاد این معرفت و نفس بیاد و این شناخت بیاد که افضل المعارف معرفت الانسان نفسه، به بالاترین معرفت ها، و انسان بفهمه کیه، چیه، چه وسعتی در این جان، چه استعدادی در این روح و چه امکان پرواز و حرکتی در این روح وجود دارد، تا به جایی برسد که یا ایت و النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. به کجاها میتونه برسه این نفس انسان و خدا چه حسنی در این نفس و جان قرار داده است. فرمود و صورکم فاحسن صورکم، و چه نیکو کرد صورت شما را، و الیه المصیر. پایان رو مشخص کرد، این حقانیت آفرینش، سیرورت آن و گردش و چرخش آن به سوی خداوند سبحان و به سوی حضرت اوست. همین آیه رو بگم که اول بحث سخن رو بگذارم محضر بارکتون. یعلم ما فی السماوات و الارض، آن چه در آسمان ها و زمین است میداند. بسیار خوب. و یعلم ما تسرون و ما تعلنون، و آن چرا که تسرون، آن چرا که پنهان میکنید و آن چرا الان میکنید و آشکار میکنید. ما تو سرون رو ابتدا فرمود، آنچه را سر میکنید، نهان میکنید در وجودتون، و آنچه را عیان میکنید، آشکار میکنید، میداند. چون والله علیم به ذات صدور، اینجا ذات به معنای حقیقته، خدا به حقیقت جانهاتون و نفسهاتون آگاه است. خب بالاخره خداوند علم الهی، همونطور که دیروز میگفتیم علی کل شیء قدیر، به کل شیء علیم، با همون توجیهی که برای دیروز برای قدرت عرض کردم خاطرتون هست، هیچ حوزه ای نیست که عدم نفوذ علم الهی باشد. حالا مباحث فلسفی و کلامی و چه وجه شیوه تعلق علم الهی به جزئیات و کلیات، اونها دیگه بحث های اصطلاحی است. هیچ حوزه ای نیست که علم الهی با آن تعلق نگیرد. یعنی اگر جایی باشه که خدا نسبت به اون امکان علم نداشته باشه، میشه جهل الهی، و جهل بر خداوند محال است. به کل شیء علیم، اولم یکف به رب کنه و علا کل شیء شهید. خداوند اون گواهی باطنی را و علم باطنی را به درون و باطن تمام امور دارد، که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خب این علم الهی است. اما اینجا این نکته ظریفی وجود داره، فرمود هرچی رو پنهان کنید هم خدا میداند، هرچی رو هم آشکار کنید میداند. چرا؟ چون ما انسان ها این نسبت به همین حالت رو داریم دیگه. چه کار میکنیم؟ انی لمستترون عین جیرانی، در رو میبندیم خلوت میکنیم، بعد شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، در رو میبندیم گمان میکنیم که دیگه کسی نیست دیگه، خلوت و جلبت فرق داره برامون. اما بدانید که ادامه بیت رو جناب شیخ، انی لمستترون من عین جیرانی والله یعلم اسراری و اعلانی. در رو میتونید به رو انسان ها ببندید، اما در رو به رو صاحب خانه که نمیتونید ببندید دیگه. چی رو میتونیم از او پنهان کنیم؟ علم یعلم با ان الله یرا، امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی. مگر میشه لحظه ای انسان از نظاره ذات حق به دور باشد، به او آگاه و بصیر و علیم به حال او نباشه در درون؟ حالا ما یه چیزهایی داریم، سر. سر یعنی چی؟ یعنی اون که پنهان میکنیم. حالا ممکنه تو دلمون پنهان کردیم چیزی رو، بعدم یه شفیقی پیدا کردیم دست و سینش گذاشتیم گفتیم قلوب و الاحرار مخزن الاسرار، آه تو صاحب سر من، این مطلب رو بهش میگی، به همسرمون گفتیم، به کسی گفتیم. بالاخره سر اون چیزیه که پنهان میکنیم وقتی هم رو میشه. اما بالاتر از این فرمود در قرآن، خدا سر شما رو میدونه، علانیه شما رو میدونه، سرتون هم میدونه، اخفا من و اخفا من از سر رو هم میدونه. مگه مخفی تر از سر هم چیزی داریم ما؟ مخفی تر از چیزی که پنهان کردیم؟ بله، چیزهایی که در جان و وجود ماست و خود ما هم از اون خبر نداریم. گمان میکردم که اگر من مدیری بشم، رئیسی بشم، وکیلی بشم، امیری بشم، چنین میکنم، چنان میکنم. اما این مقام و پست به من داده شد، اسارب بکم ایوه لکه عدو بکم، ممکنه بالاخره برید و دیگری بره، شما بیایید. اما الان که اومدم من جوری دیگه دارم عمل میکنم، خودم نمیدونستم که من این ضعف ها را دارم، یا نمیدونستم این توانمندی ها را دارم، خودم از خودم خبر نداشتم. حالا میخوایم تو روانشناسی بگیم آن کانشسنس، هر چی بخواید بگیم بگیم، یه بخشایشو شاید بشه مشترکاً گفت، اما خیلیش نه، این نیست، ضمیر ناخودآگاه نیست. یه چیزهایی پنهان در وجود انسان که خدا میداند و خود او نمیداند. اینه که خدا علی ابن ابی طالب رو انتخاب میکنه، عقیل ابن ابی طالب رو انتخاب نمیکنه برای مقام امامت، چون خدا میداند در وجود علی چیست و در وجود عقیل چیست. توجه دارید؟ فرمود یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون و الله علیمون به ذات سورها. چرا بحث علم خدا اینجا مطرح شد؟ قدرت اومد، علم میاد. همین یک کلمه رو بگم عرض بنده تمام. برای ایجاد یه پروژه ما دو چیز نیاز داریم، یه قدرت نیاز داریم، یه دانش نیاز داریم. یعنی دانش کافی برای طراحی و بالاخره پیشبینی و چشم‌اندازها و همه این مسائل که می‌دونیم دیگه، در دانش طراحی پروژه و مدیریت پروژه. دوم نیاز به قدرت داریم، قدرت مالی، قدرت اجرایی، پشتیبانی. خداوند بنا دارد بزرگترین پروژه هستی رو بعد از آفرینش اجرا کند، و این پروژه چیزی نیست جز جمعناکم والاولین، همه شما و پیشینیان رو یک جا میخواییم جمع کنیم و بیاریم توی گرسه و صحنه. حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، بناست همه انسانها رو در یه عالمی و در یه جهانی یک جا، از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی. و تا انقراض عالم همه رو میخواد یک جا جمع کن. این چه پروژه‌ایه؟ این پروژه‌ایه که نیاز به چی داره؟ خیلی دانش میخواد، خیلی علم میخواد. 10 میلیون میلیارد سلول تک تک این انسان‌ها تجزیه شده، زیر خاک پراکنده شده، بعد میخواد اینها رو، جسمشون رو و جانشون رو دوباره بیارد در قیامت. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، حتی سر انگشتانشون هم میخواد فرمولش و شکلش و نقشش رو حاضر کنه، هویت نگاری کنه در قیامت. انگوش نگاری بشه در قیامت. ژن هاشونو میخواد بیاد، دی ان ای شونو میخواد بیاره در قیامت، اینها رو دی ان ای رو میخواد، دیزوکسی ریبول نوکلئیک اسید رو میخواد بیاره اصلا در قیامت احیا کنه برای زنجیره سلولی تمام این انسان ها رو. این چه دانشی میخواد؟ هیچ نگران نباشید، قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. تک تک این سلول ها رو میدونیم چی شده کجاست و تمام آمارش نزد ماست، علمشو داریم برای این کار. قدرتش چی؟ قدرتش هم داریم. علمشو یعلما میداند، پنهان میکنید آش و همه چی. قدرتش و دیگه باب کل شیء علیم علا کل شیء قدیر. لذا این پروژه با تمام قدرت الهی، با تمام علم الهی به گونه ای انجام میشه، شگفت انگیز. این های عزیزان انشاءالله روزهای بعد وارد معاد میشیم، وارد بحثای قیامت میشیم. میگم این آیه سوره مبارکه لقمان تکان دهنده است. و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. تمام آفرینش شما میلیاردها میلیارد انسان و بعثتون در قیامت برای خداوند مانند آن است که یک نفر را زنده کند و یک نفر را بمیراند و مبعوث کند. این قدرت است و این علم است. انشاءالله خدمت آقایان عزیزان خانم ها ادامه بحث رو فردا با حول قوه الهی در آیه بعدی پیگیری خواهیم کرد انشاءالله، آیه پنجم. خب عرض به خدمتون، بگذارید اول یه دعا بکنم و بعد هم تذکر پایانی در مورد صدیقه طاهره سلام الله علیها. اون جای بحث نگاه دیگه تو ذهنم بود اما نشد بگم، این اقسام نگاه رو که میگفتم. خدا رحمت کند هم شاعر رو هم خواننده شعر را، هم مرحومای حسان رو هم بزرگواری که شعر رو خوند، خدا هر دوشون رو رحمت کند. گفت لایق وصل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاه هم بده. گاهی از این نگاه هاست، گاهی از این نگاه هاست، نگاه هاییست که زیر رو می کند. گاه نگاه، نگاه اولیاء خدا هاست، این هم جز همون نگاه هاست. گاهی نگاه هایی همه چی رو زیر رو می کند، عوض می کند تمام وجود رو. صبح جمعه است و مجلس متعلق به صدیقه طاهره سلام الله علیها، مادر بزرگوارشون، خانه خداست. دوستداران اهل بیت علیهم الصلاه و السلام جمعاً کلام خدا گفته شده است. دیگه از این بهتر فکر نمی‌کنم وقتی برای دعا باشه. پروردگارا با آبروی قرآن و صدیقه طاهره و عطرت قلب مقدس ولیت رو از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا نگاه مهربانانه این پدر رو، این حجت خودت رو ولی عصر رو بر ما، بر مملکت ما، بر مردم ما بیفزا و با نگاه مهربانانه او مشکلاتمون رو، نقائصمون رو، اوضاعمون رو سامانی عنایت بفرما. خب دیروز آیه مودت رو گفتیم، بنا شد از قرآن ابتداعا ورود کنیم در باب حضرت صدیقه طاهره. کوتاه میگم، روز جمعه است البته، قدری شاید بشه کمی دوستان به من وقت بدید، اما در این حال کوتاه میگم و تمام میکنم سری بحثم رو. دومین آیه ای که باید گفت در قاف قرآن نشسته است و بیان میکند مقام صدیقه طاهره رو، نیست مگر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد. خب ببینید، ام سلمه میدونید از برترین همسران با شخصیت پیامبر که مورد علاقه رسول خدا بود و البته ایشان در سن 60 خورده ای سالگی همسر پیامبر شدند با 4 فرزند. نزلت هذه الآیه فی بیتی. البته ابتدا عرض کنم که این رو مستدرک بر صحیحین اسط القابه فی معرفت صحابه، منابع اهل سنت نقل میشه این روایت، اونجا نازل شد این آیه در خانه من و فل بیته، و در خانه کی بود؟ فاطمه و علیون و الحسن و الحسین. فجلل لهم رسول الله به کسائن، پیامبر اینها رو جمع کرد و عبای خودشون رو روی اینها قرار دادن. ابایی که کان علی ثم قال، بعد فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدا اینها خاندان منن، فذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، اگر اذهاب باشه باب ابهال، فذهب عنهم الرجس عرض به طهرهم تطهیرا. این دعا رو پیامبر فرمودن، نزل جبرئیل، جبرئیل نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم، آیه را آورد. این شاید 20 روایت داریم که مشابه این نقل رو مطرح میکنه در منابع عامه و شیعی. خب حالا مرد من چیز دیگه، قسمت دیگه شه. آره این دوتا رو باید دقت کنید. انس ابن مالک 10 سال خدمتگزار پیامبر بوده. کان النبی یمر به باب فاطمه، نه باب علی، یمر به باب فاطمه. انس میگه پیامبر 6 اشهر 6 ماه بعد از نزول این آیه از مقابل خونه فاطمه رد میشد. اذا خرج لصلاه الفجر، وقتی برای نماز صبح می اومد بیرون، و یقول الصلاه، می ایستاد مقابل خانه فاطمه و علی، می گفت الصلاه یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، و ادامه آیه رو می فرمود. یعنی پیامبر 6 ماه بعد از نزول آیه تطهیر هر صبح در به خانه فاطمه آیه تطهیر رو تفسیر چکار کرد؟ عینی و عملی کرد. این روایت هم انصاب الاشراف بلازوری یا همه نقل کردن دیگه، حالا در کتاب های تاریخی روایی. سلیتو مع رسول الله، روایت بعدی، سلیتو مع رسول الله 7 اشهر، با پیامبر 7 ماه توفیق داشتم، نماز میخواندم. فاذا خرج من بیته، بعد از آیه تطهیر، فاذا خرج من بیته اتا باب فاطمه، هر نوبت نماز که پیامبر میومد بیرون، میومد در به خونه فاطمه، میگفت السلام علیکم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. او گفت 6 ماه، این میگه چی؟ 7 ماه. پیامبر عملا تفسیر کردن که مراد از این اهل بیت کیست؟ فاطمه است، علی است و کسانی که تو این خونه هند. توجه فرمودید؟ حالا جالب اینه که ابن عباس شهد تو رسول الله 7 اشهر، من آقا شاهد بودم با پیامبر 7 ماه، یعتی کل یومن باب علی ابن ابی طالب عند وقت کل صلاتن. ایشان میگه 7 ماه وقت هر نماز، یه جنبندیش بکنیم میشه حداقل بالاتر از 1000 بار. بالاتر از 1000 بار پیامبر اومدن در به این خونه ایستادن، گاهی دستشون رو به دیوار این در گذاردند به تعبیر ما، و گفتند السلام علیکم یا اهل البیت الذین اذهب الله عنکم الرجس، سلام بر شما که خداوند رجس از شما برد. تو خیلی از این روایات دیدید که اینجا باب فاطمه گفته شد، مثل این که اصلا حساسیتیست خانه فاطمه. خیلی دیگه نیازیست من چیزی بیشتر از این بگم برای دلهای شما در صبح جمعه، در مجلسی که مربوط به ماتم بانوی بزرگ است. این خونه که 1000 بار پیامبر اومد درش ایستاد و آیه رو تطبیق داد، اما یه روزی اهل مدینه دیدن از همین خانه و از همین درب شعله های آتش برخواسته است. گفتند ازرام و نار، به تعبیر ابن قتیبه حل امامه و سیاسه، ازرم النار، اومد انداخت آتش، گفت بیاید بیرون، یا بیاید بیرون یا خانه رو و اهلش رو آتش میزنم. اونجا اطرافیان گفتن این، نگفتن تو این خونه علیه، گفتن این نفیها فاطمه، گفتن فاطمه تو این خونه است، گفت و این ولو این که فاطمه باشه. دیگه شاید همون جاها بوده است که صدای ناله بانو برخاست، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.